اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان گرامی، صبح شما بخیر. من مجتبی میرزایی با عرض تسلیت به مناسبت شهادت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام، نخستین بخش از خبرهای امروز که مروری است بر خبرهای دیروز و بامداد امروز از رادیو ایران به آگاهی میرسانم. آیین سنتی و معنوی خطبه خوانی شب شهادت امام رضا علیه السلام در صحن انقلاب اسلامی حرم مطهر رضوی برگزار شد. دیشب مشهد و رضا در شرایط کرونایی در مقایسه با سالهای گذشته میزبان زائران کمی بود و بیشتر مردم با برپایی عزاداری در شهرها و خانه‌های خود به سلطان خراسان از دور سلام دادند. مراسم عزاداری شب شهادت امام رضا علیه السلام در حسینیه امام خمینی نیز با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی و بدون حضور جمعیت برگزار شد. 265 نفر دیگر از هموطنان در 24 ساعت منتهی به ظهر جمعه بر اثر ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، با احتساب این افراد تعداد جان باختگان ویروس کرونا در کشور به 29605 نفر رسید. حدود 40 میلیون نفر در سراسر جهان به کووید 19 مبتلا شده و 1,107,000 نفر هم تا این لحظه فوت شدند. آمریکا با بیش از 8,250,000 نفر مبتلا و 223,000 جان باخته همچنان در صدر کشورهای گرفتار کرونا است. در حال حاضر 17 کشور اروپایی از جمله فرانسه، بلژیک، اسپانیا و انگلیس در وضع قرمز قرار دارند. بزرگترین مطالعه کارآزمایی بالینی سازمان بهداشت جهانی برای درمان بیماری کووید 19 نشان می‌دهد 4 داروی ضد ویروس رمدیسیویر، لوپیناویر، اینترفرون بتا و هیدروکسیکلورین تأثیری بر درمان مبتلایان به کووید 19 بستری در بیمارستان نداشته است. رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت مشکلی در توزیع لاستیک ناوگان عمومی وجود ندارد. سخنگوی شرکت‌های سرمایه‌گذار استانی سهام عدالت گفت افرادی که روش غیر مستقیم را برای اداره سهام خود انتخاب کردند می‌توانند 60% سهامشان را به فروش برسانند. رئیس انجمن تغذیه ایران با هشدار درباره ضایعات و هدر رفت مواد غذایی در کشور گفت سهم ایران از کل غذایی که هر سال در جهان به هدر می‌رود 2.7% است. معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد میزان سرمایه‌گذاری در پروانه‌های بهره‌برداری صادره در 6 ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال بیش از 72% افزایش داشته است. نخستین بار در کشور برای تأمین برق روستاها از پنل‌های فوتوولتاییک 2500 واتی خورشیدی در استان هرمزگان استفاده شد. معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت با اینکه ایران 1% جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد، اما 2% مقالات علمی دنیا را استادان و دانشمندان ایرانی تولید می‌کنند. معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش از اقدامات این وزارتخانه برای شناسایی کلاس اولی‌های بازمانده از تحصیل خبر داد. سخنگوی نمایندگی ایران در سازمان ملل گفت با پایان تحریم تسلیحاتی سازمان ملل، ایران آماده آغاز خرید و فروش تسلیحات با دوستان خود است. نتایج یک نظرسنجی از 10,000 شهروند در 13 کشور عربی نشان می‌دهد اکثریت شهروندان در کشورهای عربی با موضوع سازش عربی با رژیم صهیونیستی به ویژه آشکارسازی اخیر روابط برخی از کشورهای عربی با این رژیم مخالفند. مسئول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تأکید بر قوانین و حقوق بین الملل شهرکسازی در اراضی اشغالی فلسطین را غیر قانونی خواند و سازمان هواشناسی تا 5 روز آینده برای اکثر مناطق کشور جوی آرام همراه با افزایش غلظت آلاینده ها در شهرهای صنعتی پیش بینی کرد. ممنونم که با ما همراه بودید. بخش بعدی خبرها ساعت 7 بامداد.
بسم الله الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم
نفس صبح
در جام شفق نور خدا در جام شفق نور خدا ریخته ای ما با نفس صبح در آمیخته ای ما با نفس صبح در آمیخته ای
به نام خدا و با سلام بر شما شنوندگان عزیز در برنامه امروز ابتدا گوش میکنیم به تلاوت آیات 50 تا 57 سوره مبارکی توبه و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنى ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون صدق الله العلي
بسم الله الرحمن الرحیم. در آیات مورد بحث امروز در ادامه بحث برنامه قبل گوشه های دیگری از روحیات و سخنان کنایه آمیز منافقان بیان می شود. پس از آن قسمتی از حالات آنان چون سستی در حال نماز و کراهت از انفاق در راه خدا تشریح می گردد. قرآن بیان می کند که اینان به خاطر این حالات از توفیقات الهی محروم و گرفتار عذاب آخرت می باشند. قرآن درباره روحیات منافق و عکس العمل آنان در برابر خوشیها و اندوهای مسلمین می فرماید هرگاه نیکی به تو رسد آنها را اندوهگین می سازد و اگر تو را مصیبتی رسد گویند ما از پیش تصمیم خود را گرفتیم و از همراهی با تو روی می گردانند در حالی که شادمانند. بگو هرگز به ما نمی رسد جز آنچه خدا بر ما نوشته است او مولای ماست و مؤمنان تنها بر خدا توکل می کنند ای پیامبر بگو آیا برای ما چیزی جز یکی از دو نیکی را انتظار می برید؟ و ما برای شما انتظار داریم که خداوند شما را عذابی از جانب خود یا به دستهای ما برساند پس منتظر باشید که ما نیز با شما انتظار می‌کشیم. در این آیات به یکی از صفات منافقان و نشانه‌های آنها اشاره شده است و بحثی را که در آیات گذشته و آینده پیرامون نشانه‌های منافقان می‌باشد تکمیل می‌کند. از ویژگی‌های افراد متحد و همفکر این است که مجموعه آنها به مثابه یک پیکره واحد در می‌آیند به طوری که اندوه هر عضوی از این مجموعه ناراحتی سایر اعضا را به دنبال می آورد و نیز شادمانی هر فردی سرور دیگران را موجب می گردد. بنابراین یکی از راه های شناخت افراد همفکر و همعقیده همین راه می باشد یعنی توجه به این که در مقابل چه حوادثی شادمان و یا اندوهگین می گردند. روشن است که اگر فردی خود را عضوی از یک جامعه فکری محسوب دارد ولی در عمل به مانند آنان در حوادث مختلف متأثر نشده بلکه از شادمانی آنان غمگین و از اندوهشان شادمان گردد گفتار این فرد و ظاهر او با آنچه که در درونش جریان دارد متفاوت بوده و فرد منافقی خواهد بود. قرآن در آیه 50 با ارائه این ملاک راه شناسایی منافقان را به مسلمین آموزش می‌دهد تا تنها به ظاهر گفتار هر کس توجه ننمایند و در اعمالش نیز دقت نمایند. در تفسیر صافی از امام باقر علیه السلام روایتی نقل شده و مضمون آن این است که منافقان صدر اسلام در جنگ ها هرگاه که سپاه اسلام پیروز شده و به غنایم جنگی دست می یافتند اندوهگین می شدند و هرگاه که در جنگ ها سپاه اسلام دچار سختی و صدمه می شد شادمان می گشتند و در اینکه از شرکت در جنگ سر باز زده اند خوشحال شده و خود را صاحب حق می دانستند. قرآن از زبان پیامبر برای مقابله با این روحیه منافقان و بیان سستی پندارشان در طی آیات 51 و 52 دو پاسخ به آنها می دهد. در آیه 51 می فرماید که سرپرستی امر مسلمین تنها به دست خداوند سبحان است و ما در این مطلب نه به خود و نه به هیچ یک از این اسباب ظاهری تکیه نمی کنیم، چرا که باطن اعمال و آنچه که در نظام تکوین جریان دارد به دست خداوند است و هرچه که به ما رسد چه به ظاهر نیک باشد یا بد از اوست و بنابراین بر ما واجب است که به دنبال امتثال امر او باشیم و در راه احیاء دین او و جهاد در راهش تلاش کنیم، چرا که مشیت به دست خداست و بر بنده جز آن که به امتثال فرمان قیام کند و تنها بر خدا توکل کند چیز دیگری واجب نیست و از این رهگذر هرچه به ما رسد نیکوست. و در آیه 52 پاسخ دوم را بیان کرده و می‌فرماید در جنگ ها و جهاد ها مسلمین دچار یکی از این دو حالت می شوند، یا بر دشمن غلبه می کنند و غنایم فراوان به دست می آورند و یا در راه خدا به شهادت رسیده و از نعمت و پاداش ابدی برخوردار می شوند. پس در هیچ کدام از این دو حالت ضرری متوجه آنان نمی شود که باعث اندوهگین شدن آنان گردد، اما منافقان و کافران در نهایت یا به دست خداوند و به وسیله عذابهای دنیوی و اخروی دچار هلاکت و بدبختی خواهند شد و یا آنکه سپاه اسلام آنان را در هم خواهد کوبید و از صحنه جهان محو خواهد کرد. پس اگر اندوهی در کار باشد تنها گریبان آنان را خواهد گرفت. درباره اهدل حسنگین یا یکی از دو عاقبت نیکو در نهج البلاغه از امیر مؤمنان روایت شده است که فرمود مسلمان مبرا از خیانت این چنین است که منتظر یکی از دو فرجام نیک می باشد، یا به سوی سرای ابدی می رود که در این صورت در نزد خدا جز نیکی برای او نخواهد بود و یا از روزی الهی که در این دنیا به او می رسد بهرمند است و در این حال او دارای خانواده و مال بوده و از نعمت دین و شرافت برخوردار خواهد بود. در ادامه آیات قرآن روی سخن را به منافقان بازگردانده و به آنان خطاب می کند تا زمانی که دارای روحیه منافقان باشند اعمال آنان مورد قبول واقع نخواهد شد. قرآن در این باره می فرماید ای پیامبر بگو انفاق کنید، چه خواسته یا ناخواسته این کار را کنید از شما پذیرفته نمی شود زیرا شما گروهی فاسق هستید و هیچ چیز مانع قبول انفاقهای آنها نشد جز اینکه آنها به خدا و پیامبرش کافر شدند و نماز را جز با کسالت به جا نمی آورند و انفاق نمی کنند مگر در حالی که کراهت دارند. پس اموال اولادشان تو را به شگفت نیاورد جز این نیست که خدا می خواهد در زندگی دنیا آنها را بدان عذاب دهد و جانهایشان هلاک شود در حالی که ایشان کافرانند. آنچه که تکیگاه اعمال می باشد و در پرتو آن کارهای نیک انسان مورد محاسبه قرار می گیرد اعتقادات و اصول عقاید انسان است، یعنی در روز جزا پاداش اخروی تنها نصیب آنانی می شود که دارای عقاید صحیح و مستحکم می باشند و اعمال خود را بر پایه این عقاید صحیح انجام دادند، چرا که علم منشأ انجام اعمال صالحه است. پس اگر کسی بدون اعتقاد به روز جزا انفاق کند و بدون اعتقاد به حقانیت رسول اکرم مثلا نماز به جای آورد و روزه بگیرد و حج را انجام دهد، این اعمال هیچ کدام در روز جزا بهره ای برای او نخواهد داشت، چرا که از روی علم و ایمان انجام نگرفته است. و از این روست که هر مسلمان باید در تصحیح عقاید خود کوشش نماید تا آن را از اشتباه و خطا مصون دارد، و در این کار هر قدر هم تلاش کند و حتی برای به دست آوردن عقاید صحیح همان گونه که در روایت نبوی آمده است به مکان دوردستی چون چین مسافرت کند، باز هم ارزش دارد. و از این روست که عالمان، یعنی کسانی که بر علوم الهی مسلط می باشند و دارای ایمان مستحکم می باشند، اگرچه از نظر اعمال هم سطح سایر مردم هستند، در نزد خداوند از مقام و منزلت بسیار والاتری برخوردارند. در آیه 53 تا 55 با اشاره به این مطلب سر عدم قبولی انفاقهای منافقان بیان شده است، خواه این انفاق از روی میل باشد یا از روی کراهت. و از این روست که منافقان و معاندان اسلام با تمامی کارهای به ظاهر نیکی که انجام دهند، باز در نزد خداوند دارای منزلتی نخواهند بود، و اگر در زندگی دنیا از نعمتهای گوناگون برخوردار شوند، نیز این نعمتها ثمری جز سرگرم شدن آنان به دنیا و غفلت آنان از آخرت نخواهد داشت. و در حقیقت این نعمتها نیز خود عاملی برای سقوط آنان در عذاب جهنم خواهد بود. در ادامه آیات قرآن گوشه های دیگری از رفتارهای منافقان را در برابر مسلمین بیان کرده و می فرماید و به خدا سوگند می خورند که آنها نیز از شما گند، ولی آنها از شما نیستند بلکه قومی هستند که می ترسند. اگر پناهگاه یا غارها یا راهی در زمین بیابند، به سوی آن حرکت می کنند در حالی که می شتابند. در این آیات قرآن بیان می فرماید که اگر دیده می شود منافقان سعی می کنند با قسمهای محکم خود را در جرگه مؤمنان بقبولانند، به خاطر ترس و رعب شدیدی است که از مؤمنان در دلهای آنان وجود دارد. و دلیل این مطلب را در آیه 57 بیان کرده می فرماید همینان اگر راهی برای دور شدن از مسلمین داشته باشند و بتوانند خود را از دست مؤمنان خارج سازند، این کار را می کنند، و در این زمان که خود را در امان می‌بینند، آنگاه کینه و عداوت خود را آشکار می‌سازند. به این ترتیب با ترجمه و توضیح آیه 57 سوره توبه تا برنامه آینده، خدا یار و نگهدار شما.
الله 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 سبحان الله 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 حمدا لله الله 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 سبحان الله حمدا لله.
خورشید سرزمینم هر صبحگاه از سمت حرمت سر می کشد، نوری که بر آسمانم می تابد از شرق تو می دمد، آنجا که بارگاه نورانی توست، مشهد الرضا که منور از حضور است و معطر از عشق و ارادت. Thank you. به نام خدا و سلام به همه شما دوستان شنونده. در سال روز شهادت هشتمین امام گرانقدر شیعیان حضرت امام رضا علیه السلام به شما سلام میکنیم و شهادت این امام ارجمند رو خدمتتون تسلیت میگیم و از خداوند بزرگ میخواییم پرتویی از نور وجود این بزرگوار رو نصیب روح همه ما کنه.
تقویم تاریخ
به نام خدا. امروز شنبه 26 مهر سال 1399 هجری شمسی مطابق با 29 ماه صفر سال 1442 هجری قمری و برابر با 17 اکتبر سال 2020 میلادی است. در آخرین روز از ماه صفر سال 203 هجری قمری 1239 سال پیش حضرت امام علی ابن موسی رضا علیه السلام هشتمین امام شیعیان و مسلمانان جهان به شهادت رسیدند. آن امام بزرگوار در 35 سالگی امامت و رهبری امت مسلمان را به عهده گرفتند و بعد از 20 سال و در 55 سالگی شهید شدند. ابوالحسن مشهورترین کنیه و رضا معروفترین لقب ایشان است. سالهای پایانی حیات امام رضا علیه السلام با خلافت خلفای عباسی و اختلافات امین و مأمون بر سر کسب خلافت مقارن بود. به همین سبب سختی‌ها و رنج بسیار بر ایشان روا داشتند. مأمون با ترفندهای بسیار سعی کرد مقام علمی امام رضا علیه السلام را خدشه‌دار کند، اما هر بار با شکست روبرو شد. مأمون عباسی برای مشروعیت بخشیدن به خلافتش و تحت نظر داشتن امام هشتم علیه السلام ایشان را با اصرار و اجبار ولیعهد خود کرد. اما امام رضا علیه السلام از زمان ولایت عهدی تا هنگام شهادتشان در هر فرصتی که دست می داد نارضایتی خود را به شکل‌های گوناگون آشکار می کردند. سرانجام امام علی ابن موسی رضا علیه السلام به دستور مأمون در مشهد مقدس مسموم و شهید شدند. بارگاه ملکوتی امام رضا علیه السلام در مشهد مقدس از زمان شهادت ایشان تا امروز میعادگاه عاشقان آن حضرت است. بیست و نهم صفر سال 317 هجری قمری 1125 سال پیش ابو عبدالله محمد سنان حرانی بطانی از منجمان و ریاضیدانان بزرگ مسلمان سده چهارم قمری درگذشت. او فرزند جابر ابن سنان حرانی منجم بزرگ و سازنده ابزار نجومی بود و تأثیر او در فرزند موجب علاقمندی ابو عبدالله محمد به نجوم شد. سنان حرانی بیش از 40 سال از عمر خود را به رصد افلاک و نجوم سپری کرد. از جمله فعالیت‌های ابو عبدالله محمد معین کردن زمان دقیق سال خورشیدی است که با اندازه‌گیری‌های امروزی کاملاً تطبیق دارد. تعدیل الکواکب، زیج سابی و مقدار الاتصالات از کتاب‌های ابو عبدالله محمد سنان حرانی به شمار می‌رود. هفدهم اکتبر سال 1930 میلادی 90 سال پیش چین با آچبی نویسنده و ادیب پرآوازه آفریقایی نیجریه درگذشت. آچبی به سبب علاقه به ادبیات در دانشگاه در رشته ادبیات تحصیل کرد و با بسیاری از ادیبان دنیای غرب مثل شکسپیر آشنایی یافت. آچبی در 28 سالگی با نوشتن نخستین کتابش به نام همه چیز فرو می پاشد توجه محافل ادبی جهان را به خود جلب کرد. این کتاب امروزه به عنوان اثری کلاسیک در بسیاری از مدارس آفریقایی تدریس می شود. آچبی داستان کتابش را از تاریخ خانوادهش الهام گرفته که به سبب نژادپرستی های استعمار بریتانیا آسیب زیادی دیده بودند. کتاب همه چیز فرو می پاشد بازتاب نخستین احساس ضد استعماری آچبی و آرزوی او در استفاده از ادبیات به منزله اسلحه‌ای علیه تعصب‌ها و استعمار غرب است. آچبی همواره در تمام سالهای تدریس در دانشگاه‌های آمریکا با استعمار مبارزه می‌کرد و بعدها از قانونگذاران آفریقایی هم به سبب سیاست‌های نادرستشان انتقاد می‌کرد. چینوا آچبی جوایز ادبی متعدد در کارنامه ادبی